بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می کنم خدمت همه دانشپژوهان غیر حضوری و خواهران گرامی که خدمتشون هستیم در بحث نظام سیاسی اسلام، یا به عبارت دیگر بحث ولایت فقیه. قبل از آغاز سخن لازم می دانم اشاره ای بکنم به سبک ارائه مباحث و مطالبی که با عنایت و توجه به کتاب مبانی حکومت اسلامی که متن مورد مراجعه خواهران گرامی است ما در پیش خواهیم گرفت. نگاه ما به مطالب کتاب یک نگاه کلی و در حقیقت با توجه به اون بخش از مطالبی خواهد بود که نیاز به توضیح دارن و بقیه مطالب رو واگذار میکنیم به خود دانشپژوهان گرامی. بنابراین بنای ما بر این نیست که سطر سطر یا صفحه به صفحه مطالب کتاب رو مطرح بکنیم و به پیش بریم. به لحاظ محدودیتی که در اختیار ماست و به جهت این که متن یک متن آموزشی، متن روان و متن مناسبی است که انتخاب شده برای خواهران گرامی، ما نیازی به ورود به جزئیات مطالب ارائه شده در کتاب نمی‌بینیم. صرفاً اون بخش‌هایی رو مورد توجه قرار میدیم که احتمال میدیم مورد ابهام یا اشکال از طرف خواهران گرامی واقع بشه و نیازمند ارائه توضیح باشه. با این مقدمه‌ای که اشاره کردم، به خواست خداوند شروع می‌کنیم مطالب مربوط به نظام سیاسی اسلام رو. ساختار بحث همون گونه که در کتاب ملاحظه خواهید فرمود، در سه بخش اساسی و محوری خلاصه شده و کتاب مشتمل بر یک درآمدی هم هست که به نوبه خود جالب توجه و قابل تأمل هست. علت این که شما ساختار بحث رو بر سه بخش اساسی و محوری در کتاب ملاحظه می کنید، دلیلش رو با این توضیح مختصر توجه خواهید فرمود. ببینید، مباحث مربوط به نظام سیاسی اسلام بر دو پایه اساسی و بنیادین قرار گرفته. اولین رکن و پایه رابطه دین با سیاست هست. در نظام سیاسی اسلام قبل از ورود به هر بحثی و طرح هر مطلبی، چیزی که باید مورد اثبات قرار بگیره و باور به اون وجود داشته باشه، رابطه دین با سیاست. به عبارت دیگر اگر ما نگاهی که به دین داریم نگاهی باشد با این اعتقاد که دین مشتمل بر امور سیاسی است و در متن دین مسائل اجتماعی و سیاسی قرار داده شده و دین به این دسته از امور توجه جدی نموده و امور سیاسی رو نمیتوان اساساً از امور دینی جدا به حساب آورد و منفک از اون قلمداد کرد، اگر دین با سیاست عجین شده و گره خورده، بعد نوبت به این میرسد که دینی که چنین خصیصه و خصلتی دارد آیا چه نظام سیاسی رو مورد توجه قرار داده این دینی که مشتمل بر امور سیاسی است. اما اگر کسی اعتقادش بر این باشه که دین از سیاست جداست، دین یک سلسله امور صرفاً عبادی فردی و ناظر به رابطه انسان با خدا نه انسان با خلق، ناظر به یک سلسله امور صرفاً اخلاقی است، یا چنین تصور بکنه که دین آمده است تا آخرت ما را آباد بکنه و نه دنیای ما رو و اساساً به دنیا کاری نداره و به اون چه که رنگ دنیوی به خودش میگیره هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه، اگر کسی باورش نسبت به دین چنین باوری باشه و باورش نسبت به آورنده این دین که پیامبر گرامی اسلام هست و اولیای الهی چنین باوری باشه که اساساً اونها شأن و وظیفه و مسئولیتی به عنوان شأن سیاسی اجتماعی از ناحیه خداوند نداشتن، نوبت به این نمیرسه که ما بحث بکنیم که آیا دین و به طور خاص دین مبین اسلام چه نظام سیاسی داره، چه نظامی رو میپذیره و به دنبال پایه‌گذاری چگونه نظامی خواهد بود. همه این مباحث بحث‌های لغوی خواهد بود. بدین ترتیب ما در کتاب ملاحظه می‌کنیم که یک بخش اختصاص یافته به مباحث مربوط به رابطه دین با سیاست و در این بخش اصل این ارتباط مورد بحث قرار گرفته، دلایلی که میتوان برای این رابطه اقامه کرد مورد توجه قرار گرفته، دلایلی که طرفداران جدایی دین از سیاست مورد توجهشون بوده نقد شده و رابطه دین با برخی از عناصر و مسائلی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند، مثل رابطه دین با آزادی، رابطه دین با دموکراسی، رابطه دین با جامعه مدنی، در همین بخش مورد بررسی قرار گرفت. این یک محور از محورهای مباحث کتاب هست. در بخش دوم که در حقیقت بخش اصلی از مباحث مربوط به نظام سیاسی اسلام هست، مسئله حاکمیت و ولایت که تعبیر دیگری از همون حاکمیت هست، مورد توجه هست و در همین بحث هست که بحث حاکمیت الهی مطرح میشه، در همین بخش هست که حاکمیت سیاسی پیامبران و امامان مورد بررسی قرار میگیره و از اونجا که ما حاکمیت و ولایت فقیهان در عصر غیبت رو ادامه دهنده و استمرار حاکمیت امامان و پیامبران میدانیم و در عصر غیبت قوام نظام سیاسی اسلام رو با مسئله ولایت فقیهان گره زده ایم، بحث ولایت فقیه در ادامه بحث ولایت پیامبران و امامان در بخش دوم مطرح شده. دلایل عقلی، دلایل نقلی و بحث‌های جانبی دیگر در همین بخش ارزیابی شده. بعد از آنی که اصل رابطه دین با سیاست در بخش اول و مباحث مربوط به ولایت در بخش دوم مورد ارزیابی قرار گرفت، در بخش سوم نگاهی است به آراء اندیشمندان اسلامی، آراء فقیهان و عالمان دین برای آشنایی بیشتر دانشپژوهان به این مسئله که دانشمندان دینی ما چه نظریه هایی راجع به نظام سیاسی اسلام و مسئله ولایت فقیه ابراز کردند و در متون دینی ما به رشته تحریر درآوردند. این بخش از این جهت برای هر دانشپژوهی لازم و ضروری است که نوع نگاه و دیدگاه عالمان و فقهای ما رو در طول تاریخ نسبت به مسئله بسیار مهم ولایت فقیه نشان میده و دورنمایی از اونچه که مورد توجه اونها بوده با عنایت به دلایل و مدارکی که مورد توجهشون قرار گرفته رو برای ما به خوبی ترسیم خواهد نمود. خب این ساختار و محورهای اصلی بحث در کتاب مبانی حکومت اسلامی هست که به صورت فشرده و مختصر به اون اشاره شد. قبل از آنی که وارد این محورها ما بشویم، همون گونه که در کتاب ملاحظه می‌فرمایید، مقایسه ای بین نظام‌های سیاسی رایج و موجود صورت گرفته به عنوان یک مدخل و درآمدی بر مباحث کتاب. دلیل این مقایسه این هست که گرچه بحث اصلی ما بحث از نظام سیاسی اسلام هست، اما کسانی که معتقد به این نظام هستند و این نظام رو به عنوان نظام الگو مورد پذیرش خودشون قرار داده اند، در مواجهه با سایر نظام‌های سیاسی مطرح دنیا چه بسا با این سوال مواجه بشن که امروزه بشر با تجربه بسیار ارزشمند و گرانقدری که در پشت سر خودش داره و با فراز و نشیب‌های زیادی که در گذر تاریخ از نظام‌های متعدد و حکومت‌های فراوانی که به خودش دیده تجربیاتی کسب کرده که بنیان نظام‌های سیاسی رایج دنیا بر این گذشته و پیشینه استوار شده و به همین جهت نظام‌های کارآمد، توانمند، نظام‌هایی که توانستند بر مشکلات خودشون فائق بیان، نظام‌هایی که توانستند رفاه نسبی رو برای شهروندان خودشون ایجاد بکنند، اقتصاد و معیشت مردم خودشون رو سامان بدن و از مواهب طبیعی، از امکانات مادی که خداوند در اختیار بشر قرار داده به نحوه بهینه ای استفاده بکنن. این نظام هایی است که ما امروز داریم مشاهده می کنیم. شما که بحث نظام سیاسی اسلام رو مطرح می کنید و بر این باورید که نظام سیاسی اسلام یک نظام الگوست، یک نظام برتر هست، یک نظام بهتر هست، شما شاید خبر نداشته باشید از این نظام‌های سیاسی که امروز با تکیه بر تجربه طولانی تاریخی هیچ مشکلی برای اداره صحیح و شایسته حکومت و خدمت رسانی به ملت در پیش روی خودشون نمیبینن. بنابراین چه دلیلی داره ما سراغ یک نظام سیاسی بریم که اون نظام سیاسی برای ما ناشناخته است، ابعادش برای ما معلوم نیست، چهره او خیلی با توجه به این که مسبوق به سابقه نبوده و یک الگوی روشنی قبلا ازش ارائه نشده، اون چهره و سیماش برای ما خیلی معلوم نیست، چرا ما لازم هست که تن بدیم به این نظام سیاسی؟ برای پاسخ به این شبهه و ابهام ما ناگزیر هستیم قبل از ورود به سه بخش اصلی مباحث خودمون در بخش مقدماتی که تحت عنوان درآمد در کتاب ملاحظه می کنید، در این بخش یک مقایسه ای بین نظام های سیاسی داشته باشیم. البته در این مقایسه شما سه نظام سیاسی مطرح دنیای امروز رو که نظام های الگو در حقیقت هستند، هر کدوم به یک نحوی مدلی هستند برای سایر نظام‌های سیاسی، اون سه نظام رو با یک نظام سیاسی که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هست که تکیه می‌کند بر نظام سیاسی اسلام و از نظام سیاسی اسلام الگو می‌گیرد، در کتاب مورد مقایسه قرار گرفته. ما قبل از این مقایسه اشاره ای شده در بخش نظام های سیاسی و راه های شناخت آنها به این مسئله که ما برای شناخت هرچه بهتر و دقیق تر هر نظام سیاسی چند راه شناسایی رو می توانیم در نظر بگیریم و با این راه ها و مؤلفه ها هست که می توانیم یک نظام رو بشناسیم. یک راه شناخت نظام حقوقی اون کشور هست. یعنی ما اگر بخواهیم یک نظام سیاسی رو خوب درک بکنیم، یکی از بهترین راه ها که در پیش روی ما قرار داره این است که ما ببینیم این نظام متکی بر چه نظام حقوقی است. نظامی که حاکم است بر روابط بین افراد در جامعه، تنظیم میکنه رابطه افراد رو با یکدیگر، تنظیم میکنه رابطه افراد رو با دولت و حاکمیت، و همینطور تنظیم میکنه رابطه یک دولت رو با دولت‌های دیگر. خب ورود به این نظام حقوقی البته خارج از حوصله و طاقت و موضوع بحث ماست، یک بحث بسیار گسترده و مفصلی رو میطلبه. فقط اشاره به این در اینجا از این جهت شد که اگر کسانی بخواهند آشنای با یک نظام سیاسی بشوند، راهی جز این که نیم نگاهی به نظام حقوقی اون کشور و نظام بیندازند ندارند. راه دیگری که برای شناخت نظام سیاسی اسلام باید طی کرد، بررسی نوع حاکمیت و منشأ مشروعیت اون نظام هست. حاکمیت یعنی قدرت عالی فرماندهی. هر نظام سیاسی دارای حاکمیت هست و حاکمیت یک رکن رکین و اساسی یک نظام به شمار میره. حاکمیت یعنی اون قدرتی که در تمامی اندام یک حکومت و نظام جریان داره و در سرتاسر یک نظام سیاسی مثل یک روح در بدن قوام بخش نظام سیاسی است. خب یکی از بحث‌های کلیدی در ارتباط با حاکمیت منشأ مشروعیت حاکمیت، که اگر ما حاکمیتی داریم، اگر قدرتی داریم، اگر با پشتوانه این حاکمیت و قدرت با ابزار حکومت منویات یک نظام سیاسی اعمال میشه و نظام اقتدار خودش رو بر دیگران به صورت الزام‌آور تحمیل میکنه، این حاکمیت و قدرت از کجا نشأت گرفته؟ مشروعیتش رو از چه چیزی کسب کرده؟ شما این سوال رو از هر نظام سیاسی می توانید بکنید و در فلسفه سیاسی این یکی از سوالهای بسیار اساسی و کلیدی است. سوال می کنن چه کسانی حکومت می کنن؟ چگونه حکومت می کنن؟ چگونه به حکومت می رسن؟ در پاسخ به این سوال نظام‌های سیاسی پاسخ‌های متفاوتی می‌توانند ارائه بدن. نظریات گوناگونی مطرح شده. اگر شما حاکمیت را حاکمیت الهی بدانید، منشأ مشروعیت حاکمیت و قدرت را خدا می‌دانید، برای این باورید حاکمیت از آن خداست. اگر حاکمیت و قدرت رو صرفاً یک امر مردمی و زمینی بپنداریم، میگیم حاکمیت مشروعیت مردمی داره، آنگونه که در حکومت‌های دموکراتیک مورد توجه هست و مورد تأکید قرار می‌گیره. اون نظریه اول رو نظریه تئوکراسی بیان می‌کنن، نظریه دوم نظریه دموکراسی است و یک نظریه تلفیقی هم وجود داره که حاکمیت رو ترکیبی از پشتوانه الهی و پشتوانه مردمی میدانه. البته تئوکراسی و نظریه حاکمیت الهی به دو شکل اسلامی و غیر اسلامی وجود داشته. تئوکراسی وقتی گفته میشه معمولاً نگاه مثبتی بهش وجود نداره به دلیل سابقه ای که در قرون وسطا از خودش نشون داده، اون هم تئوکراسی مسیحی و نوع حکومتی که حاکمیت کلیسا در قرون وسطا با به کارگیری استبداد دینی در یک سطح وسیع از خودش ارائه داد و یک چهره بسیار کریه و زشت از نظریه تئوکراسی رو در ذهنیت عموم مردم و اندیشمندان ایجاد کرد، در حالی که در تئوکراسی اسلامی ما حاکمیتی رو مورد توجه قرار میدیم که یک حاکمیت معقوله، حاکمیت مسئوله، حاکمیت انتقادپذیره، حاکمیتی است که هیچ شباهتی با اونچه که تئوکراسی مسیحی از خودش بر جای گذاشت نداره. به هر حال این یکی از محورهایی است که نگاه به نوع حاکمیت در یک نظام سیاسی ما رو میتوانه با اون نظام آشناتر بکنه. هرگاه میخواهیم یک نظام رو بشناسیم، از اون جهت که حاکمیت یکی از ارکان بسیار مهم هر نظام سیاسی است، چاره ای نداریم که بشناسیم حاکمیتی را که در اون نظام مورد پذیرش قرار گرفته و مردم به اون حاکمیت تن در دادن. این هم یکی از راه‌های شناخت نظام سیاسی است. یکی دیگر از راه‌های شناخت نظام سیاسی مسئله میزان مشارکت مردم و نحوه مشارکت مردم در یک نظام سیاسی است. نظام‌های سیاسی رو اگر از این منظر مورد ارزیابی و توجه قرار بدیم، این نظام‌ها به دسته‌ها و گونه‌های مختلفی تقسیم میشن. یک دسته از این نظام‌ها رژیم‌های استبدادی هستند، رژیم هایی که قدرت در اختیار ارتش و نیروی مسلح هست، معمولا از طریق کودتا قدرت رو به دست می گیرن، هرچند بعد از آنی که بر اریکه قدرت حاکمان قرار گرفتند در پوشش ها و شکل های به ظاهر زیبا و فریبنده ای تحت عنوانهای حکومتهای جمهوری هم اینها در رأس قدرت خودشون رو باقی نگه می دارن و گرچه به ظاهر حکومت جمهوری دارند، اما در واقع از ویژگی ها و خصیصه های حکومتهای جمهوری در این رژیم ها و نظام ها خبری نیست. خب در این دسته از رژیم ها اساساً مشارکت مردمی هیچ ردپایی از مشارکت مردمی رو ما سراغ نداریم. مردم هیچ نقشی در حکومت ایفا نمی کنن. مشارکت یک مشارکت گاهی از اوقات منفی است، نه تنها نقشی ایفا نمی کنند بلکه مردم حکومت رو کاملا بیگانه از خودشون و جدای از خودشون تلقی می کنند. یک دسته از رژیم ها رژیم های سلطنتی هستند. رژیم های سلطنتی در اون دسته از رژیم های سلطنتی که سلطنتی مطلقه وجود داره، باز نقش مشارکت مردم رو ما بسیار بسیار کمرنگ یا اساساً مردم رو بدون نقش در حکومت مشاهده می کنیم. نظام سلطنتی نظامی است که در رأس قدرت کسی مثل شاه یا ملکه قرار داره و سلطنت یک امر موروثی است. قبل از آنی که تکیه بکنه بر صلاحیت و شایستگی فرد، تکیه سلطنت بر وراثت نه صلاحیت. در این نظام ها قدرت از اصل چرخش پذیری و ادواری بودن دوره حکومت زمامداران پیروی نمی کنه، بلکه سلطنت یک امر مادام العمری است. معمولا در این نظام ها قدرت به صورت مطلق و بدون هیچ محدودیت اعمال میشه. هیچ ضابطه ای برای مهار کردن قدرت حاکم و پادشاه وجود نداره و از طرفی با این که قدرت یک قدرت نامحدود و مطلق هست، پادشاهی که اختیارات گسترده و وسیعی رو برخوردار هست، هیچ مسئولیتی هم در قبال عملکرد خودش نداره. دیگران مسئولن اما پادشاه مسئول نیست و مورد بازخواست قرار نمیگیره. خب البته سلطنتی گونه دیگری هم داره که سلطنتی مشروطه است که در اونجا قدرت بین پادشاه و پارلمان و مجلس تقسیم میشه و به یک معنا پارلمان نماینده مردم و جامعه تلقی میشه و بنابر این هست که پادشاه اراده پارلمان رو که مظهری از اراده ملت هست بپذیره. ما گونه های مختلفی از سلطنتی مشروطه رو هم داریم که در کتاب به اون اشاره شده. به هر حال در سلطنتی، در نظام های سلطنتی، به خصوص نظام های سلطنتی مطلقه هم ما مشارکت مردم رو مشاهده نمی کنیم. مردم نقشی در حکومت ندارن. البته در سلطنتی مشروطه این گونه نیست. نوع سوم از نظام ها و رژیم ها رژیم های جمهوری هستند که در این رژیم ها مشارکت مردم وجود داره. مردم از طریق انتخابات اون حاکمیت خودشون رو بروز و ظهور میدن و رژیم های جمهوری از ویژگی های چندگانه برخوردارن که کسی که در رأس قدرت قرار میگیره انتخابی است، یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. دوره ریاست محدود هست، خود قدرت محدود هست و صاحبان قدرت مسئولند، یعنی رئیس جمهور مثل سایر مردم مسئولیت داره. مثل معمولا در دوران ما دانشمندان علوم سیاسی بهترین شکل حکومت رو همین شکل جمهوری میدونن و بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از حکومت‌های سلطنتی گرایش به این پیدا کردند که نظام خودشون رو تبدیل به جمهوری بکنن و امروز ما انواع نظام‌های جمهوری رو در جهان خودمون مشاهده می‌کنیم. از اونجا که نظام جمهوری اسلامی هم یکی از نظام‌هایی است که جمهوریت رو مورد پذیرش قرار داده، البته با پسوند اسلامی، و ما در میان نظام‌های جمهوری فقط چند کشور محدود رو با عنوان جمهوری اسلامی سراغ داریم، در کتاب یک نگاهی بسیار اجمالی و گذرا بر مسئله مقایسه بین جمهوری اسلامی ایران با سه نظام مطرح در دنیای معاصر، یعنی جمهوری ایالات متحده امریکا، جمهوری فرانسه و نظام پادشاهی انگلستان صورت گرفت. علت این انتخاب این هست که ایالات متحده امریکا مدل و الگوی نظام ریاستی در دنیاست، فرانسه انگلستان مدل و الگوی نظام پارلمانی است و فرانسه که رژیم جمهوری فرانسه رو یک رژیم بینابینی، یعنی مدل ریاستی پارلمانی یا نیمه ریاستی نیمه پارلمانی دانستند. سایر نظام‌های سیاسی که در دنیا وجود دارند هر یک به نحوی از این سه نظام الگو برداری کردند. یعنی نظام‌های ریاستی در دنیا الگوشون امریکاست، نظام‌های پارلمانی الگوشون انگلستانه، نظام‌های ریاستی پارلمانی که جمهوری اسلامی هم تقریبا یک نظام ریاستی پارلمانی است الگوشون کشور فرانسه است. در این بحثی که مورد توجه قرار گرفته اشاره ای شده به مسئله تفکیک قوا در رژیم جمهوری اسلامی و مقایسه تفکیک قوای جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام‌های سیاسی دنیا. در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگر. خب طبق این اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفت. اما یک تفاوتی بین این نظام تفکیک قوا با نظام تفکیک قوای پذیرفته شده و رایج در جاهای دیگر وجود داره. در تبیین نظریه تفکیک قوا و فلسفه تفکیک قوا معمولا این مطرح شده که حکومت نیاز به قدرت داره. اگر قدرت رو از حکومت جدا بکنیم امر حکومت قوام و دوام نخواهد یافت. از طرفی تمرکز قدرت در دست یک شخص یا دست یک مجموعه و نهاد، خود این طبعاً طغیانگری و فساد رو باعث خواهد شد، به خاطر اینکه قدرت نوعاً فساد آور هست. به همین دلیل نظریه تفکیک قوا که کسانی مثل مونتسکیو اون رو مطرح کردن و بعد هم مورد پذیرش دیگران قرار گرفت، در مقام بیان این مسئله هست که ما هم اصل قدرت رو حفظ می کنیم، هم از پیامدهای ناگوار ناشی از تمرکز قدرت جلوگیری می کنیم. بنابراین اونایی که میگن قدرت نباشه، نبود قدرت منجر به آنارشیسم و هرج و مرج و فساد میشه. اونایی که میگن قدرت باشه بدون توزیع، بدون تفکیک، بدون سرشکن کردن قدرت، این هم فساد آور هست. ما میاییم هم اصل قدرت رو برای یک حکومت حفظ میکنیم، هم برای اینکه این قدرت متمرکز نشه و تجمع در دست یک فرد نکنه قدرت رو سرشکن میکنیم. با این کار ما از فساد انگیزی قدرت در دست یک فرد یا یک نهاد جلوگیری کردیم و اساسا این قدرت هست که قدرت رو مهار میکنه. با هیچ وسیله و ابزار دیگری جلوی فساد قدرت رو نمیتوان گرفت الا با ابزار قدرت. خود قدرت در برابر قدرت می ایسته. به همین جهت اگر شما قدرت را و حاکمیت را در یک نظام به بخش‌های گوناگونی تقسیم کردید و هر بخشی و سهمی از قدرت را به یک نهاد دادید، در اینجا شما از تالی فاسد قدرت و پیامد سوء قدرت جلوگیری کردید. این فلسفه اصلی تفکیک قواست. اشکالی که بر تفکیک قوای جمهوری اسلامی ایران وارد کردن این است که اصل 57 قانون اساسی اصل تفکیک قوا رو پذیرفته، اما بعد در ادامه اشاره کرده که این قوای سگانه مقننه و مجریه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردن. این همون گرفتار شدن به مسئله تمرکز قدرت. این تفکیک قدرت نیست، تفکیک قوا نیست، یه تفکیک قوای شکلیه، ظاهریه. اول گفتیم قوا اینن، بعد گفتیم همه قوا زیر نظر یک قدرتن، یعنی تمرکز قدرت. و این با فلسفه تفکیک قوا سازگار نیست. نگرانی عمده اشکال کنندگان اینه که در نظام‌های مردم سالار و دموکراتیک تفکیک قوا از اون جهت پذیرفته شده که تفکیک قوا تضمین کننده دموکراسی است. اگر شما دموکراسی رو در حد اعلایش در یک نظام داشته باشید، یعنی میزان مشارکت مردم یک میزان بسیار بسیار بالایی باشه و درصد کسانی که صلاحیت رأی دهندگی رو دارند در انتخابات یک درصد فوق العاده شگفت انگیزی هم باشه، بنابراین حکومتی که به کار میاد و روی کار میاد یک حکومتی با پشتوانه عظیم مردمی باشه، دموکراسی به معنای واقعی تضمین نشده. دموکراسی وجود داره، اما دموکراسی هر لحظه در مزان خطر و تهدیده، به خاطر اینکه اون کسی که در رأس قدرت قرار گرفته چه بسا از این قدرت سوء استفاده بکنه. قدرت وسوسه انگیزه. بنابراین برای این که بخواهید دموکراسی رو تضمین بکنید، ضمانت اجرای دموکراسی
راهی جز تفکیک قوا نداره. همه قدرت رو به دست او ندید، به خاطر اینکه مردمی ترین افراد و حاکمان چه بسا در گذر زمان آهسته آهسته اما پیوسته به سمتی بروند که از این قدرت در نهایت سوء استفاده بکنند. به همین جهته که آمدن این مسئله رو مطرح کردن و گفتن قوا باید تفکیک بشه. خب اگر تمرکز قدرت این اشکال رو داره و تفکیک قوا فلسفهش برای فرار از این خطر و تهدید هست، تفکیک قوایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده یک تفکیک قوای تضمین کننده برای دموکراسی نخواهد بود. این اشکالی است که وارد کردن. در پاسخ به این اشکال اشاره به چند نکته مورد غفلت قرار گرفته که باید بهش اشاره بکنیم. ببینید، اگر جمهوری اسلامی ایران یک قوه برتر ناظر رو به رسمیت شناخته، دلیل این به رسمیت شناختن رو ما باید در بحث مشروعیت حاکمیت جستجو بکنیم. همون گونه که در آغاز اشاره کردیم، یکی از راه‌های شناخت نظام سیاسی شناخت حاکمیته، که حاکمیت چه حاکمیتی است. بله، اگر ما در نظام سیاسی حاکمیت مطلق مردم رو پذیرا باشیم، وقتی شما در یک نظام سیاسی با حاکمیت مردمی محض تفکیک قوا رو پذیرفتید، دیگه معنا نداره که بعد از آنی که قوا رو تفکیک میکنید یک قوه برتر رو قائل باشید. کار درستی نیست. اما شما اگر حاکمیت رو از آن خدا دانستید، مشروعیت حاکمیت هر نظامی رو برگرفته از حاکمیت الهی دانستید، شما با یک چنین اعتقاد و باوری پذیرفتید نظارت نهاد دین رو بر قوای سگانه. و همون گونه که ما در بحث‌های آینده به تفصیل به این مسئله خواهیم پرداخت، ولایت فقیه در مفهوم دقیق اون ولایت دینه. یعنی وقتی در اصل 57 قانون اساسی گفته میشه که این قوای سگانه زیر نظر ولایت امر و ولایت مطلقه امر و امامت امت، یعنی ولایت دین بر قوای سگانه، ولایت فقیه ولایت فقاهت، ولایت عدالت، نه ولایت یک شخص، که ما حراس داشته باشیم قدرت در یک شخص نهاده میشه. مسئله دیگه این است که فلسفه تفکیک قوا در نظام‌های سیاسی رایج فرار از فساد و تمرکز قدرته، در حالی که ما فساد ناشی از تمرکز قدرت رو در نظام سیاسی اسلام از راه دیگری حل کردیم و اون یک نظارت درونی و ملکه تقوا و عدالتی است که شرط حکومت فقیه و ولایت فقیه رو و کسی که در مستر حکومت قرار میگیره رو داشتن حد اعلای تقوا و عدالت میدانیم و یک کنترل بسیار قوی درونی برای پرهیز از هر گونه استبداد، یک کتازی و سوء استفاده از قدرت رو در نظر گرفتیم، علاوه بر کنترل های بیرونی و نظارت های بیرونی که اونها هم در جای خودش در نظر گرفته شده. بنابراین تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام بیشتر جنبه کارآمدی داره، نه جنبه فرار از تمرکز قدرت و فسادی که ناشی از تمرکز قدرت میشه. مسئله دیگر این است که به عنوان آخرین مسئله می توانیم اشاره بکنیم، این است که اساساً تفکیک قوا، فلسفه تفکیک قوا در نظر همون کسانی که نظریه پردازی کردن، امروز در تمام نظامی های سیاسی دنیا زیر سوال رفته. به خاطر اینکه شما هیچ نظام سیاسی رو در دنیا پیدا نمی کنید که تفکیک واقعی قوا در اون وجود داشته باشه. دلیل این مسئله روشنه. روشن بودن این مسئله به این جهت هست که امروز با پذیرش نقش احزاب در نظام سیاسی که در کتاب به عنوان یک محور دیگر از محورهای شناخت هر نظام سیاسی به اون اشاره شده، با وجود احزاب و با توجه به نقشی که احزاب در جوامع سیاسی ایفا می کنن، الان دیگه بحث از تفکیک قوا یک بحث بسیار بسیار ظاهری و تصنعی است، به خاطر اینکه معمولا احزابی که در رقابت‌های انتخاباتی پیروز از میدان بیرون میان، این احزاب به مجردی که اقبال مردم رو و گرایش مردم رو به خودشون در یک مقطعی از زمان داشته باشن، همین حزب سیاسی که مورد اقبال مردم قرار گرفته قدرت قوه مقننه رو وقتی به دست میگیره در نظام‌های پارلمانی که قوه مجریه از درون قوه مقننه بیرون میاد، ناخودآگاه و به صورت اتوماتیک قوه مجریه رو هم در اختیار خودش قرار داره، قوه قضائیه رو هم در اختیار خودش قرار داده. کون تفکیک قدرت در حقیقت تمام قوا در دست یک حزب قرار گرفت و ما نظامهایی رو مکرر مشاهده کردیم که گاهی از اوقات یک دهه دو دهه در دموکراتیک ترین نظامهای سیاسی دنیا مثل انگلستان، مثل فرانسه، قدرت فقط در دست یک حزب متمرکز شده و این حزب اکتفا نکرده به فتح یک قوه از قوای سگانه، تمام سنگرهای قدرت رو فتح کرده. بدین ترتیب بحث از تفکیک قوا در نظامهای حزبی مورد پذیرفته شده امروز یه بحث بسیار بسیار سوری و ظاهری است و تقریبا میشه گفت بیشتر جنبه کارآمدی پیدا کرده تا مسئله فرار از تمرکز قدرت. همون گونه که در تقسیم بندی کتاب ملاحظه میکنید، نظام های سیاسی از نظر نقشی که احزاب در اونها ایفا میکنند به چهار دسته تقسیم شده اند و یکی دیگه از راه‌های شناخت نظام‌های سیاسی نقش دین در نظام‌های سیاسی است که نظام‌های سیاسی از این منظر هم به چهار دسته تقسیم میشن: نظام‌های سیاسی ضد دینی، غیر دینی، مبتنی بر رسمیت دین در قانون‌گذاری، مبتنی بر رسمیت دین در همه امور و شؤون، که از این جهت هم ما میتوانیم نظام‌ها را مورد مطالعه قرار بدیم. مقایسه ای در کتاب بین سه نظام سیاسی مطرح در دنیا با نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته که در جدول‌های هفتگانه و هشتگانه ای که ملاحظه می فرمایید می توانه دورنمای خوبی رو به دانشپژوهان عزیز نشون بده و شما با مطالعه دقیق و مقایسه جدول‌هایی که در این بخش قرار داده شده می توانید به مسئله حاکمیت و عوامل تأثیرگذار بر قدرت سیاسی در این کشورهای چهارگانه، نحوه شرایط و شرایط انتخاب مقامات عالی این کشورها، شرایط و نحوه عزل و استعفای مقامات عالی این چهار کشور، وظایف و اختیارات مقامات عالیه اجرایی در این چهار کشور و همینطور وظایف و اختیارات مقامات عالیه اجرایی در زمینه نظامی و قضایی در این کشورها و در زمینه قانونگذاری مقایسش رو مورد توجه قرار بدید و خودتون یک ارزیابی از این داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.